سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تحلیلی بر تاریخ حیات امیرالمؤمنین، تهران، هیئت شهدای گمنام، رمضان 96.
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امروز یکی از مباحثی که خیلی مورد گفتگو قرار میگیره، به ویژه در فضاهای انتخاباتی حتی غیر از اون، بحث جذب مردم و برخورداری از توان هدایت افکار عمومیه که آقا ما آیا میتونیم مردم رو به قدر کافی جذب بکنیم یا نه. گاهی بنده خودم هم در این زمینه مطالبی رو عرض کردم و جزو منتقدین وضع موجود بودم، از این جهت که ما اگر الان با ادبیات دینی مناسب صحبت بکنیم جذب بیشتری انجام خواهیم داد و سوء تفاهم ها رو برطرف خواهیم کرد. اگر ما این حرف رو میزنیم به این دلیله که مردم از سطح فهم و شعور بالایی برخوردارن، یک تجربه بزرگ تاریخی پشت سر هست، 1400 سال از این طرف تجربه بزرگ تمدن بشری در جهان و به ویژه جهان غرب هم که به شکست خودش داره نزدیک میشه و آسیب‌های خودش رو نشون داده از طرف دیگه. خب در چنین شرایطی مردم حرف حق بشنون آمادگی پذیرش زیاد دارن. ما اگر حرف حق خودمون رو دقیق بزنیم طرفدار زیاد پیدا میکنه این زمان. ولی بعضی ها انتظار زیادی دارن از دین و دینداران که به جذب حد اکثری اقدام بکنن با روش های نامربوط و نامطلوب. خب در مقابل اونها باید مقاومت کرد و گفت که نه، ما به هر قیمتی نمیخوایم این جذب صورت بگیره. این کلمه که ما داریم الان میگیم کلمه ساده ای نیست، تو تاریخ اسلام خیلی تاثیرگذار بوده. ما به هر قیمتی نمیخوایم یار و یاور جمع کنیم، ما به هر قیمتی نمیخوایم به اداره افکار عمومی بپردازیم، ما به هر قیمتی نمیخوایم جذب بکنیم. و این کلام در زندگی رسول خدا به طور مشخص در دوران حیاتشون انقدر شدیداً اجرا شد که علی ابن ابی طالب علیه السلام که موضوع بحث ماست روز به روز بیشتر مورد بغض مردم مدینه قرار می گرفت. چرا رسول خدا خیلی وقتا رعایت نمی کرد نکاتی رو که ماها ممکنه به سادگی به ذهنمون برسه که برای جذب به علی ابن ابی طالب علیه السلام و جذب به اون اسلام نابی که علی ابن ابی طالب علیه السلام درش ولی خداست منجر بشه؟ خیلی ها الان هستن انتقادهایی دارن نسبت به این که چرا حزب اللهی جماعت جذب بالایی نداره. بعضی از این انتقادات درسته، بنده هم جزو این منتقدین هستم. بعضی از این انتقادها نامربوطه و نمیشه هر انتقادی رو در باره جذب به جریان دینی و انقلابی وارد دونست، کما این که در زمان رسول خدا و در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هم نمیشد هر انتقادی رو وارد دونست. و اگر شما بعضی از این قصه های تاریخی حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو مرور بکنید، میبینید نه تنها هیچ جاذبه ای توش نیست، بلکه به شدت دافعه توشه. یکی دو تا از این قطعات تاریخی رو برای شما عرض بکنم. مثلا رسول گرامی اسلام نشستن فرمودن الان یک کسی میاد که شبیه حضرت عیسی ابن مریمه. خب اینا خیلی براشون مهم بود که این کس کیه. حتی بعضی ها بلند شدن برن بیرون از مسجد که بیان تو که بگن اون فرد ماییم. خب خیلی ارزش والایی بود. میدونید اون زمان همه عیسی ابن مریم علی نبی نوالی علیه السلام رو میشناختن، احترام براش قائل بودن. بالاخره اون شهر شهر مذهبی بود، مسیحیانی که منتظر آخرین پیامبر بودن حضور داشتن در اون شهر، خیلی هاشون اصلا مسیحی بودن مسلمون شدن. بالاخره حضرت عیسی ابن مریم خیلی شناخته شده بود. ما 14 معصوم رو داریم، یه جوری توجه داریم به اهل بیت اسناد و طهارت که انبیاء گذشته ممکنه زیاد به چشممون نیان، که خب البته ائمه معصومین مقام بسیار والایی دارن، این طبیعی پیش بیاد. ولی اون زمان به عنوان پیامبر خدا خیلی براشون مطرح بود این مسئله. بعضی رفتن بیرون بیان که یک کمی شبیه علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی اون صفت به خودشون منسوب بشه. یه دفعه تو همین اثنا علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شد، فرمود ببینید ایشونه که شبیه عیسی ابن مریمه. چه اتفاقی افتاد؟ من اجازه بدید عبارتشون رو برای شما بخونم. برگشتن اینجوری گفتن: اما رضی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر راضی نشد به اینکه انفضل علیان علینا، راضی نشد به اینکه علی رو بر ما برتری بده. رفت تا اونجایی که حتی یشبهه به عیسی ابن مریم، رفت تا اونجا که علی رو تشبیه کرد به عیسی ابن مریم. راحت شده بودن، گفتن وقتای دیگه میگفت علی بر شما ترجیح داره، راضی نشد به این حد، حالا دیگه علی رو داره تشبیه میکنه به حضرت عیسی ابن مریم. کفرشون در اومد از شدت حسادت. شما فکر میکنید پیامبر گرامی اسلام نباید رعایت میکرد افکار عمومی رو، جاذبه بیشتری صورت میداد؟ نمیدونم، الان یه پیشنهاداتی تو این زمینه به ذهنتون نمیرسه به پیامبر اکرم بدید که آقا شما اصلا رسما دارید دعوا رو میندازید؟ چرا این کار رو میکرد رسول خدا؟ بعد این حرفو زدن: والله لآلهتنا التي كنا نعبدها في الجاهليه افضل منها. برگشتن گفتن به خدا اون بت‌هایی که ما میپرستیم بهتر از این وضعیته. ببینید میگه من نسبت به بت دیگه حسادت که ندارم، که خودم میشکنمش، خودم درستش میکنم، حرف که نمیزنه که، یه فشار روانی رو من که نمیاره که. اون وضعیت اون بهتر از الان بود. طرف بر میگرده به سابق. حتما بعضی ها اگر اون زمان بودن، اگر جزو حسودا نبودن، میرفتن این کناری مینشستن میگفتن رسول خدا بد کاری میکنه، اینقدر علی ابن ابی طالب رو تحویل میگیره، واقعا هم داره اختلاف ایجاد میکنه، هم خیلی ها رو داره میتارونه، هم بالاخره خیلی ها رو تحریک میکنه. اینقدر مبالغه آمیز لازم نبود بگی یا رسول الله شبیه عیسی ابن مریم. اصلا طرف به هم ریخته بود وقتی که شنیده بود، طرف یعنی افرادی که اونجا بودن. برمیگردن میگن که قالوا آلهتنا خیرون، البته این آیه قرآن ببخشید، که در همین جا آیاتی نازل شد از سوره زخرف که فرمود وقتی شما پیامبر مثالی میزنی از حضرت مریم، این قومت چیکار میکنن؟ ناراحت میشن، بعد برمیگردن حرف دل اونها رو که پچ پچ کردن با هم در آیه بعدی در خدا در سوره زخرف آوردن که سوره زخرف آیه 58 قالو اعالهتنا خیرون ام هوه ما ضربوه لک الا جدلا بل هوه قوم خصمون. اینا یه قوم اینجوری هستن، هم باید جاذبه داشت، درسته، هم از یه حدی بیشتر نمیشه جاذبه داشت و به تب باید بگیم باید دافعه داشت. پس امتحان الهی کجا شکل میگیره؟ در زمان پیامبر گرامی اسلام داریم حیات امیرالمومنین علی علیه السلام رو مرور میکنیم و میخواییم تحلیلی از وقایع اون زمان داشته باشیم. نمیخواییم فقط بریم چهار تا حادثه کوچیک رو ملاحظه کنیم، میخواییم فضای جامعه دستمون بیاد، میخواییم ببینیم این حادثه ها در دل چه فضا و موقعیتی شکل گرفتن و روند حوادث چه اهدافی رو داشتن دنبال میکردن. دو تا عامل دافعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن، یکی به تعبیر پیامبر گرامی اسلام انه خشن فی ذات الله، در راه خدا بسیار محکم عمل میکرد، بدون اغماز عمل میکرد، در جنگش، در تقسیم زکاتش، در موضوعات دیگش. دومین نکته تعریفها و تمجیدهای واقعا عجیب و غریب پیامبر گرامی اسلام که خب حسادت اونها رو برمی‌انگیخت. تو این فضا 10 سال هر روز که بر اقتدار پیامبر افزوده می‌شد، هر روز بر غربت علی ابن ابی طالب افزوده می‌شد. آیا اگر شما اون زمان بودید پیشنهاداتی به پیامبر نمی‌دادید که آقا یه جوری رفتار کن که مردم اینقدر بالاخره زده نشن؟ خب امام باقر علیه السلام در این زمینه تحلیل مفصلی دارن و توضیحات دقیقی رو به ما میدن از کتاب ارشاد القلوب. میفرماید لما کثر قول المنافقین و حساد امیر المؤمنین علیه السلام، وقتی که حرف حساد امیر المؤمنین در واقع منافقین زیاد شد، یا منافقین و حساد امیر المؤمنین، فی ما یظهره رسول الله من فضل علی و ینص علیه و یأمر بطاعته و یأخذ البیعه له علی کبرائهم و الی آخر. وقتی که حرفای اونها زیاد شد چه اتفاقی افتاد؟ حالا کلمات پیامبر گرامی اسلام رو نوشتن که مکرر چی می فرمودن؟ یأمرهم به تسلیم علیه به امرت المؤمنین، دستور می داد الان سلام بدید به علی ابن ابی طالب، بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. در حضور خودش که امیر بود و رئیس جامعه بود می فرمود در حضور من بگید الان السلام علیک یا امیر المؤمنین. و یقول لهم، پیامبر می فرمود انه وصیی و خلیفتی و قاضی دینی و منجز عداتی و حجت الله علی خلقه من بعدی من اطاعه سعده و من خالفه زل و شقیه. دیگه این تعریف ها رو از امیرالمؤمنین میکرد. منافقین این حرفا رو میزدن. ببخشید من حرفای منافقین رو باید صریح برای شما بخونم، اینا خیلی جالبه. امام باقر علیه السلام فرمودن اگر شامل یه بی احترامی نسبت به پیامبر گرامی اسلام و علی ابن ابی طالب هست، چون خود امام باقر علیه السلام فرمود تا کافران رو نشناسیم قرآن رو نمیشناسیم، تا کافران رو نشناسیم کفر رو نشناسیم ایمان رو نمیشناسیم، ما ما باید دقیقا ببینیم اونا چی گفتن. قال المنافقون لقد ذل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی ابن عمه علی. میفرماید منافقین برمیگشتن میگفتن پیامبر درباره پسر عموش گمراه شده. این نقطه ضعف پیغمبره. و غوا و جنه، میگفتن درباره علی ابن ابی طالب ببخشید نعوذ بالله دیوانه شده، این چه حرفایی میزنه، گمراه شده، همه چیش خوبه ها، پیغمبر خداست، اما رسیده به داستان پسر عموی خودش علی ابن ابی طالب داره خرابکاری میکنه. بعد از قتل‌های علی ابن ابی طالب حرف می‌زدن، بعد از بدی‌های امیرالمؤمنین بالاخره صحبت می‌کردن. خب اینا چیکار کردن؟ جمع شدن توی خونه‌ای، بعد اسامیشون رو برمی‌شمرن که اینها چند نفر بودن، جمع شدن و یکی از حرفایی که اونجا زدن، حالا اونجا پیمان‌هایی با هم گذاشتن و اینا کاری نداریم، اون اسمارم من نمیتونم همش رو بخونم، ولی اونجا یه حرفی میزدن، میگفتن که پیامبر خیلی داره زیاده روی میکنه در محبت علی ابن ابی طالب، حتی لو امکنهو یقول لنا اعبدوه لقالا، اگر پیغمبر میتونست به ما بگه که علی رو بندگی بکنید میگفت. اونا اولا تا یه حدی درست فهمیده بودن که واقعا علی ابن ابی طالب چه مقامی داره پیش پیغمبر و اطاعت باید بکنن ازش و اینها، ولی خیلی حسادت درشون اذیت میکرد. یک داستانی رو از پیامبر گرامی اسلام نقل کنم درباره سریه ذات و سلاسل. حالا قبل از اون اجازه بدید یه روایت دیگه هم دارم که وقتی که حالا مکرره از این جور روایت ها که وقتی کسی علیه علی ابن ابی طالب حرف میزد آقا به شدت چهرش مکدر میشد، غضب میکرد و بعد تند برخورد میکرد، فریاد میزد بر سر اونها. یه نفر از اینها میگه وقتی که من این برخورد رسول خدا رو شنیدم دوست داشتم زمین دهن باز بکنه منو ببله، اصلا فکر نمی کردم آقا اینجوری عصبانی بشه، حالا من چیزی نگفتم، آدم یکی دوتا انتقاد کردم. بعد اون زمان رسم بود کسانی که پیامبر منصوب می کرد می آوردن افراد رو می فرمودن که خب اشکالی اگه داشته بگید این کسی که نصب کردم، اونا هم می گفتن حضرت تذکر می داد یا دفاع می کردن، خدا نکنه بخوان از علی اشکال بگیرن. خیلی پیامبر اکرم ناراحت میشه در یکی از این صحنه ها، بعد صدا میزنه همونجا علی ابن ابی طالب رو، این عبارت رو هم بشنوید خوبه، یا علی حاسد و که حاسدی، حسود تو حسود منه، و حاسدی حاسد الله، کسی که حسود من باشه حسود خداست. اصلا حسادت به خدا رو خیلی سخت آدم بخواد تصور کنه، حسادت چرا به اون دادی به من ندادی، چرا اون بر من برتری پیدا کرد؟ ولی میفرماد علی جانم کسی که به من حسادت ورزه اینه که به خدا حسادت ورزیده، اینقدر کارش قبیحه، اینقدر کارش زشته، و هر کی به تو حسادت ورزه نسبت به من حسادت خواهد ورزید. دیشب یادتون هست دیگه من عرض کردم محور تحلیل تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان پیامبر همین پدیده حسادت نسبت به علی ابن ابی طالب در میان کسانی که از حسادت به پیغمبر به ظاهر گذشتن، قبول کردن ریاستشو، پیغمبریشو قبول کردن، به ظاهر گذشتن از این مرحله از امتحان، ولی رسول خدا همشون رو نگه داشته برای مرحله دوم امتحان. خب من اون سریه ذات و سلاسل رو برای شما بگم. یک جایی دشمنانی بودن راهزنی میکردن و بالاخره سد معبر میکردند و مسلمان ها رو میکشتن. پیامبر گرامی اسلام اول یک کسی رو فرستادن، اون ناموفق شد، برگشت، اصلا گیر نیاوردن اونا رو. دومین نفر و سومین نفر امرآس بود. امرآس رو رئیس یک گروه کردن فرستادن و این ستا خب ناموفق بودن، برگشتن. بعد علی ابن ابی طالب رو مأمور کردن، بعد فرمودن این ستا هم باید با علی ابن ابی طالب برن. خب اینا همین جوریش که بهشون برخورده بود، توی راه که می رفتن این چند نفر به ویژه امرآس غر می زدن. مگه ما چیکار کردیم؟ خب ما هم رفتیم دیگه، نشده نمیشه دیگه، یعنی چی آخه این کارو میکنه؟ یه دعوایی پای رکاب پیغمبر بود، این تنش و دعوا ادامه داشت. حالا تصورتون از دین چیه؟ تصورتون از جامعه دینی چیه؟ بعد فرمودن که پیامبر گرامی اسلام، خب اینا رو فرستادن، اونا غر می‌زدن. اون سه تا گروه قبلی از جاده اصلی مدینه می‌رفتن بیرون، اونا هم سرش این بود، یه مأمور گذاشته بودن می‌دیدن لشکر اسلام داره میاد، یه گروه پارتیزانی، یه گروه نظامی داره از لشکر اسلام میاد، اون موقفشون که برای راهزنی بود و ترک می‌کردن، گیر اینا نمی‌افتادن. علی ابن ابی طالب علیه السلام از همون اولش که میخواست حرکت بکنه از کوها حرکت کرد. امرآس برگشت گفت آقا تو این کوها من میدونم حیوانات درنده هست، ما نمیرسیم. شروع کرد به مذمت کردن و لشکر به هم ریخت. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود هر کی میخواد از پیغمبر اطاعت بکنه باید از من اطاعت بکنه، هر کی میاد با ما بیاد، هر کی نمیاد نیاد. تسلیم شدن و همراه پیغمبر امیرالمومنین اومدن. امیرالمومنین علی علیه السلام شب تا صبح رو حرکت کردن، نزدیکی های صبح رسیدن به دشمنان، همه رو کتبسته گرفتن بدون دادن یک کشته. بعد اینا رو سلسله کرده بود با هم دیگه، دنبال هم داشت می آورد. سریه یعنی نبرد مشهور شد به سریه ذات السلاسل. صبح پیامبر گرامی اسلام در نماز سوره والعادیات رو خوندن. مردم گفتن که این سوره رو نشنیده بودیم. فرمود صبح جبرئیل امین این سوره رو نازل کرد. حالا در این سوره یه عبارت فوق‌العاده‌ای داره و این سوره شأن نزولش علی ابن ابی طالبه که یه کمی انگار ترسیم نبرد علی ابن ابی طالب در اینجا هست. بعد در این سوره خداوند متعال یک عبارتی دارن که می فرماید که حضرت هم البته اونجا اعلام کردن من علی رو فرستادم، علی پیروز شد. این سوره مژده پیروزی علی ابن ابی طالب رو داد و در ارتباط با اون حسادتهایی که نسبت به علی ابن ابی طالب وجود داشت تو اون مجموعه یه آیه هست می فرماید ان الانسان لربه لکنود. علی پیروز شد ولی ان الانسان لربه لکنود، انسان برای پروردگارش ناسپاس، عناد می‌ورزه. وقت جالبه در یک روایتی آمده لکنود یعنی لحسود، انسان نسبت به خدای خودش حسادت می‌ورزه. شما ببینید اونجایی که پیغمبر اکرم برخورد کرد با اون فرد، فرمود هر کی به علی حسادت کنه به من حسادت کرده، هر کی به من حسادت کنه به خدا حسادت کرده. ماجرای تواضع به پروردگار عالم خودش رو آخر سر کجا نشون میده؟ کجا متجلی میشه؟ در تواضع به علی ابن ابی طالب علیه السلام. ان الانسان لربه لکنود. و بعد گفته میشه مصداق این لکنود امرآسه. شأن نزول این آیه رو این آوردن. خب بعدن امرآس این همه نقش ایفا میکنه علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام، با پر بیراه نیست بهش میاد. این انقدر عناد به علی ابن ابی طالب علیه السلام داشته ازش بر میاد. ببینید رفقای، بحث حاشیه‌ای مطرح بکنم و اون این که هر کسی رو خدا اجازه نمیده هر گناهی بکنه. خیلی حرف خطرناکی دارم میزنم. هر کسی نمیتونه ضربه های بزرگ به جامعه اسلامی بزنه. هر کسی نمیتونه ضربه های بزرگ به دین بزنه. در روایت هست خدا بنده ها رو آزاد میگذاره، ولی هر کسی نمیتونه هر گناهی بکنه. اگر انسان ها بخوان ثواب انجام بدن خدا کمک میکنه، اگر انسان ها بخوان گناه بکنن بعضی وقتا خدا رسما مانع میشه. ما دیدیم بعضی ها میخواستن خراب بکنن از دنیا رفتن، بعضی ها میخواستن خراب بکنن یه دفعه یه جوری شده نشده. هر کسی نمیتونه گناه بزرگ بکنه، اجازه نمیده، با رحمت خدا منافات داره. اینهایی که میتونن ضربه های بزرگ به دین بزنن، اینهایی که میتونن علیه اولیاء خدا اقدامات بزرگ بکنن، اینا خیلی رذل تر از اونی هستن که من و تو تصورشو بکنیم. کسی مثل امرهاست که اونجوری نقش کلیدی ایفا میکنه، این کسیه که آیه قرآن در موردش نازل شده ان الانسان لربه لکنود. الان هم همینطوره. بعضیا که دفعی میبینی یک اقداماتی علیه حالا انقلاب اسلامی، علیه جریان اصیلی که به نام اسلام ناب ما میشناسیم انجام بدن، ببین چه حقدی، چه کینه‌ای، چه پلیدی سالها در درون خودش پرورش داده، بارها هدایت الهی رو پس زده تا به اینجا رسیده. به این سادگی کسی به اینجا نمیرسه. یه لحظه ای آدم ها خراب بشه، مگه دستگاه خدا بی حساب کتابه؟ مگه خدا بنده هاشو دوست نداره؟ اولا خدا پشت پا به کسی نمیزنه که زمین بخوره. دیدید بعضی ها دارن راه میرن، یه قدم یه پا بزنی به یکی از پاهاش میفته پشت اون پاهاش میخوره زمین. خدا هیچ وقت پشت پا به کسی نمیزنه. بدترین آدم ها رو هم مهلت میده. اتفاقا گاهی از اوقات لطفی که به اونها میکنه بیشتر از لطف به آدم های معمولیه، آدم های بسیار بد. آدم های بسیار بده. بعد از پیغمبر اکرم یه دفعه میبینید پیغمبر اکرم بیش از بقیه به اونها محبت کرده و لطف کرده، ولی چی بوده در درونش؟ چی پنهان کرده بوده در درونش که به این مقام میرسه که این همه جنایت بکنه؟ خدا جای حق نشسته، خدا نمیگذاره بندش خراب بکنه. موضوع حسادت نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام موضوع امتحانی است که پیامبر اکرم با تمام وجود، با برنامه ریزی فاش و آشکار عمدن میخواست این امتحان رو بگیره و امتحان رو میگرفت و در جامعه پیغمبر اکرم مشکل ایجاد کرده بود. جالبه من برای شما بگم، تقریبا با هیچ دستوری از دستورات پیغمبر مردم مشکل نداشتن. با چی مثلا مشکل داشته باشن؟ شما به ذهنتون چی میرسه؟ با نماز، با حج. اصلا حج که قبل از اون داشتن، نماز هم به نوع دیگری داشتن. با چی مردم مخالفت بکنن؟ با روزه مثلا. حتما ما تو اون بحث‌های تاریخ اسلام عرض کردیم، شما شنیدید که اصلا مردم مدینه و مکه مردم مذهبی بودن، مردم لا مذهبی نبودن، ناآشنا نبودن با مناسک دینی. با جهاد آنچنان مخالفتی نداشتن. مثلا مخالفت کردنها با جهاد که تنبلیشون میومد نمیرفتن، مثلا در برخی از مقاطع به 3 نفر یا 4 نفر محدود میشه، رسوا هم میشدن، معمولا توبه هم میکردن. چالش جدی پیامبر اکرم مواجه نبودن، خصوصا بعد از تأسیس جامعه اسلامی. قبل از تأسیس جامعه اسلامی هم بازم چالشی نبود جز حسادت به پیغمبر. بعد از شکل دادن جامعه اسلامی، خب یا رسول الله اینا دیگه شما رو قبول کردن دیگه، بهتر نیست به فکر توسعه و تعمیق دین باشی در اینها؟ اینا رو به چالش نکشی سر یه موضوع حسادت دیگه. اول صحبت عرض کردم بسیاری از ما اگر بودیم رسما از پیغمبر اکرم انتقاد میکردیم، میگفتیم یا رسول الله شما شیوه مردمداری بلد نیستیم. بعضی از ماها اگه بودیم رسما انتقاد میکردیم و اعتراض میکردیم، میگفتیم اصلا خیلی از اختلافات رو یا رسول الله شما داری دامن میزنی. بعضی از ماها اگر بودیم میگفتیم یا رسول الله لااقل دیگه علی ابن ابی طالب و شبیه عیسی ابن مریم نکن. خب اینا حالا یه حسادت که توشون هست کفرشون در میاد. یه نکته دیگری هم وجود داره که من نمیدونم، جرأت نمی کنم اون نکته رو عرض بکنم، خیلی با ترس و لرز میگم، چون کسانی که به خاطر این نکته سقوط کردن کم نیستن. از روشنفکرهای مذهبی نام نمیبرم. نقطه ضعف، یکی از نقاط ضعف زمان رسول خدا چی بود؟ از هر کسی که با تاریخ آشناس بپرسید جاهلیت، عرب جاهلی، عرب قبل از اسلام چه مشکل اساسی داشته، چی به شما خواهد گفت؟ حتما اگر دقت کنید به شما خواهد گفت که یکی از مشکلات اساسی اونا قومیت گراییه، قوم منه، تعصب نسبت به فامیل، تعصب نسبت به مثلا خانواده، اینجور مسائل اون زمان خیلی زیاد بود. خب پیامبر اکرم دینی آورده علیه قومیت گرایی قیام کرده، بعد مردم رو دعوت کرده به اینکه قومیت گرایی رو بذارن کنار، و مردم هم عملا این کارو کردن. شوهر از زنش جدا شده، زن از شوهرش جدا شده، مسلمان شدن، هجرت کردن، فرزند از پدرش جدا شده، پدر از فرزندش جدا شده، اینا رو وادار کرده با هم جنگیدن. نه وادار کرده باشه با هم جنگیده باشن، یعنی منظور بنده رو متوجه میشید دیگه، شرایطی پیش اومده اینا به جنگ مقابل هم دیگه ایستادن. حتی یه بار، شاید یک بار هم نبوده، ولی یک بار شما شنیدیم که یک جوانی آمد فرمود که حاضری پدرت رو بکشی؟ جوانی آمده بود مسلمون بشه، فرمود حاضری پدرت رو بکشی؟ طرف گفت نه خب نمیتونم پدرم بکشم. فرمود پس برای چی میخوای مسلمون بشی؟ اگه خدا به دین دستور رو داد چی؟ یه طرف رفت فکر کرد برگشت، بالاخره گفت باشه هر چی شما بگی. بعد رسول خدا فرمود اسلام دستور نمیدادن پدرشو بکشه. حتی میدونید اونجایی که پدر واجب القتل باشه، رسول خدا به پسر اون پدر فرمود چی؟ تو نباید این کارو بکنی، بس کس دیگه این کارو بکنه. پدر احترام داره، ولی قومیت گرایی، قبیله گرایی به شدت تو اون زمان وجود داشت. پیامبر گرامی اسلام اومده اینا رو در آورده از این قومیت گرایی بیرون. یه نمونه بسیار برجسته از این بحث در قرآن هست به شما بگم. سوره فرقان، اونجایی که خداوند متعال به پیغمبر میفرماد فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا، اطاعت نکن از کافران و باهاشون جهاد کبیر بکن، جهاد بزرگ بکن. منظور خدا از اطاعت نکن از کافران چی بود؟ کافران یه حرفی زده بودن توش قومیت گرایی بود، میگفتن هر پیغمبر، هر قومی بهتر نیست یه پیغمبر داشته باشه، که اینجور تعصب قومی تحریک نشه. بعد در مقابل با این حرف میفرماید جاهد هم به جهادن کبیرا، جهاد کبیر به نوعی بر میگرده، مبارزه بزرگ به نوعی بر میگرده به مسئله قومیت گرایی. خب حالا همه این ابعاد رو در نظر بگیرید، در این وسط از علی ابن ابی طالب علیه السلام داره تعریف میکنه، از اهل بیتش داره تعریف میکنه که اینا همه فامیلشن، همه از بنی هاشمن. ادامه علی ابن ابی طالب هم داره حضرت با حمزه سیدالشهدا سر این شهید 70 تکبیر میگه، سر شهدای دیگه تعداد تکبیرها مساویه. حسادت برانگیز نیست؟ عموی خود یعنی در واقع جعفر که به شهادت رسید، پسر عموی خودش، ایشون میفرماد خدا دو بال بهش داد در بهش، امتیازی بهش میده که خیلی ها دستاشون قطع شده شهید شدن، اون امتیاز رو نمیده. فاطمه زهرا دیگه سیدت و نساء العالمین، دو تا جووناش حسنین سید شباب اهل الجنه، رسمن برمیگشتن میگفتن که خب ایشون داره فامیل بازی میکنه، شما چه پیشنهادی میدید از نظر تبلیغی به رسول خدا؟ یه پیشنهادی بدید، به نظرتون نمیرسه بگید یا رسول الله حالا کاش علی ابن ابی طالب لااقل پسرموی شما نبود، مال یه قبیله دیگه بود. من الان به فضای سیاسی جامعه خودمون که نگاه میکنم که بعضیا چقدر راحت با یه نوع جست عدالتگرایی اراجیف میگن، اینا اگه اون زمان بودن چه مقالایی مینوشتن علیه پیغمبر اکرم. رفقا دقت کنن، من قبول دارم ما توان تبلیغیمون بالا نیست، ما گاهی از اوقات ضد تبلیغ عمل میکنیم، ما میتونیم در مقام تبلیغ و جاذبه ایجاد کردن برای دین بسیار بهتر عمل کنیم. مردم ما خیلی مردم مستعدی هستند برای طرفداری از حق، خیلی از کسانی که حق رو نمیپسندن دچار سوء تفاهمن، این عقاید و دیدگاه های بنده است. یکی از موضوعاتش که هنوزم که هنوزه خیلی ها براشون قابل دفاع نیست، خمس دیدید؟ سوره انفال رو آیه اولش رو نگاه بکنید، خمس نصفش مال ساداته چون بچه پیغمبره، آیا این یک ترجیح نیست؟ آیا ما هر لحظه در معرض چنین امتحانایی نیستیم؟ آقا چه فرقی میکنه؟ خب دیگه همینه دیگه، گرفتاری همینه که ما بعضی از امتحانهای الهی رو میخوایم حذف کنیم. ابلیس بدبخت چی گفت؟ چه فرقی هست؟ تازه بیچاره یه امتیازاتی هم برای خودش دید، من از جنس نار و نورم، اون از جنس خاک و گله. و 4000 سال عبادت. چالش حسادت چالش خیلی جدیه. یه نکته ای رو به شما عرض کنم، یه رازی در داستان حضرت یوسف هست. رفقا، تنها ولی خدا که از ضربات مهلک حسودان جان سالم به در برد حضرت یوسف بود، بقیه رو همه رو کشتن بلا استثنا. ایشون جان سالم به در برد. چجوری جان سالم به در برد؟ گفتن و یکی از برادران به بقیه برادران گفت آقا نکشید، بندازید تو چاه. دیگه حالا بس که یه ذره دلشون به رحم اومد انداختن تو چاه، این جان سالم به در بود انقدر. یه ولی خدا از حسادت حسودان جان سالم ببره، نتیجه چی میشه؟ عزیز مصر میشه، جهان بشریت رو نجات میده. تنها امامی هم از میان امامان ما که از حسادت حسودان جان سالم به در برد و در پرده غیبت، در چاه غیبت الان ولی سالم هستن، امام زمان ما هستن. فقط بشه یه ولی خدا کینه حسادت حسودان او رو از بین نبره، او رو به شهادت نرسونه، جهان رو آباد خواهد کرد، گذشتن از این مرحله. ما چیکارات بکنیم؟ این حسادت یه صفت اخلاقی نیست، حسادت ریشه نجات بشریت رو میسوزونه، نمیذاره ولی خدا از غربت در بیاد، نمیذاره ولی خدا قدرت بگیره. بعد چه اتفاقی میفته؟ هیچ، جهان بشریت که نیاز به یه ولیی داره تا نجات پیدا کنه، هیچ وقت این ولی رو پیدا نخواهد کرد. ما خیلی جامعه فوق‌العاده خوبی داریم، خیلی معجزات بزرگی تو این جامعه رخ داده، با طراحی‌های عجیب خدا، با ظرفیت‌های بالای مردم. یکی از این معجزات برتری حضرت امام بود که مردم پذیرفتن. بیش از 50% گفتگوهای ما در اول انقلاب با کسانی که انقلاب رو نمی پسندیدن و مذهبی یا نیم مذهبی و حتی غیر مذهبی بودن سر این بود امام اعلمه یا دیگر مراجع تقلید، و ما دفاع می کردیم از سواد و معلومات حضرت امام. الان معما چو حل گشت آسان شوده. نمیدونید چه قوقایی بود، بسیار شدیدتر از این گفتگوهای سیاسی که امروز جریان داره. معجزه بزرگ اول پذیرش برتری از امام بود. معجزه بزرگ دوم این بود که مقام معظم رهبری به رهبری رسیدن و آب از آب تو این مملکت تکون نخورد. درسته ریزشی بین نخبگان جامعه اتفاق افتاد عجیب و غریب. این حسادت امتحان کلیدیه که تو جامعه ما چندین بار ازش عبور کردیم. فلسفه خیلی از مخالفت ها چیه؟ یک کمی روش فکر کنیم. حسادت 100% موضوع سیاسیه. ٪99% کنشهای سیاسی توی یک جامعه دینی سر حسادت. تو جوامع غیر دینی هم میشه حداقل به رقابت برگردوند. حالا ما باید تعلیم تربیتمون چجوری باشه؟ چه فرهنگی حسادت رو تقویت میکنه شما بگی؟ فرهنگ اومانیستی غرب. چه فرهنگی حسادت رو تضعیف میکنه؟ آقا شما میخوای حسادت تضعیف بشه، ولایت مداری بره بالا؟ بس چی میخوام؟ همینو میخوام دیگه. دنبال نجات بشریتیم، دنبال اومدن حضرتیم. روی این مسائل فکر کنید. ما داریم سر یه موضوع بسیار کلیدی و عمیق صحبت میکنیم که امروز کسی جرأت نداره اینجوری در موردش حرف بزنه. کی میتونه بگه تو فضای سیاسی جامعه شما از زاویه چالش حسادت تحلیل کنید برخی مخالفت ها یا موافقت ها رو، برخی محبوبیت ها یا کینه ها رو؟ برخی مقبولیت ها یا عدم مقبولیت ها رو؟ که جرأت داره اینجوری بحث و اخلاقی کنه؟ میبرن موضوعات و سر چیزهای دیگه، میگه آقا اون طرف به آزادی بیشتر علاقه داره، بعد از این ور دچار سوء تفاهم شده. یه بخشش اینطور هست قطعا، ولی اونم میدونه آزادی این ور خدشدار نمیشه، مشکل یه جای دیگه است. کلن هر کی علیه محسود او باشه خوشش میاد، حتی اگه به ضررش کار کرده باشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومدن خدمت رسول خدا، شکوت الی رسول الله حسد الناس لی. خود حضرت میفرماید من رفتم پیش پیغمبر شکایت کردم از حسادتی که نسبت به من هست. بعد حضرت فرمودن اما ترضا ان تکون رابع اربعه، تو دوست نداری این امتیازای چهارگانه رو داشته باشی؟ اول من یدخل الجنه انا و انت و الحسن و الحسین و ازواجنا ان ایماننا و شمائلنا و ذریاتنا و ذریتنا خلف ازواجنا و شیعتنا خلف ذریتنا. دوست نداری این امتیاز رو داشته باشی علی جانم؟ اولین کسانی که وارد بهش میشن ما هستیم، آرام بگیر. یعنی علی جانم من نمیتونم کاری بکنم برای اون حسادت. بله خب واقعا هم نمیتونن کاری بکنن، چیکار بکنن؟ به تعبیر آدمای سطحی خود حضرت این حسادت رو شعله ور کردن، ولی خب درست خود حضرت این کارو کردن. جریان امتحان الهی باید تحقق پیدا بکنه. خیلی حرفها در این باره هست، بذارید انشالله فردا شب باز هم تو فضای این موضوع محوری گفتگو کنیم. دو شب دیگه از بحثمون اینجا باقی مونده، شاید نیمه دوم ماه رمضان به بعد همین بحث رو در جلسه دیگری که از حسینی از آیت الله حق شناس ادامه بدیم، منتها دیگه اونجا به تاریخ بعد از حیات پیامبر اکرم میپردازیم، از زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. دل حضرت رو آرام میکردن با حسنینشون، دل حضرت رو آرام میکردن به آخرت، دل حضرت رو آرام میکردن به شفاعت. و علی ابن ابی طالب دلشون آرام میگرفت، چه مژده‌ای از این بالاتر؟ داشت علی ابن ابی طالب علیه السلام راه میرفت، برخورد کرد به دو نفر دارن با هم صحبت میکنن. نمیدونم این اتفاق براتون افتاده یا نه، یه دفعه تا علی ابن ابی طالب بودن ساکت شدن اخم کردن، این باز این اومد، امیرالمومنین اومد پیش رسول خدا در حالی که اشکش جاری بود، گفت یا رسول الله با من اینجوری برخورد میکنن. فرمود علی جانم آرام بگیر. اینا تازه آغاز ماجراست، بذارید این کینه ها افزوده بشه، بعد من به شما میگم تو کربلا چه خبره. در زمان خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم به سهولت این کینه ها خودشو نشون نداد، ولی در زمان ابا عبدالله و عاشورای ابا عبدالله الحسین این کینه ها بنا شد خودشون رو نشون بدن. تهش اینه، ببینید فرصت پیدا کنن این حسادت ها بیرون ریخته بشن. خدا شاهده با هیچ قوم و ملتی کسی اینجوری نمی جنگه که اینها با حسین فاطمه جنگیدن. میخوان یه شکستی ایجاد بشه، برن دیگه، برن دنبال کارشون، غنیمتی بگیرن برن دیگه، برن دنبال کارشون، حکومت بکنن، خب حکومت داری میکنی ول کن دیگه. اما اونجوری که برخورد کردن با ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحابشون خیلی برخورد عجیب بود. یه گوشش بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین که اربن اربا شد، کاری با این بدن کردن؟ جرمش چی بود؟ هی فریاد میزد با افتخار من علی ابن الحسین ابن علی هستم، من علی اکبر حسین هستم، من علی هستم که نوه علی ابن ابی طالب هستم. این برای اینکه مردم رو تحریک کنه، قطع قطعش کنن، کافیه دیگه. میگن وقتی علی اکبر روی یال اسب افتاده بود، عمود آهن به فرقش اصابت کرده بود، این اسب خون چشماشو گرفته بود، درست حرکت نمی کرد، هی بیشتر تو دل دشمن می رفت، به جای اینکه برگرده به خیمه، برگردونه بدن علی اکبر رو، دیگه هر کی هرچی دستش بود می زد به بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین. خدا این صحنه رو زمین و آسمان چجور طاقت آورد. اینها همه در حالی بود که علی اکبر زنده بود و این دردها رو داشت تحمل می کرد به حسب ظاهر، تا جایی که علی اکبر از صدر زین رو زمین افتاد. اینجا حق بود رسول خدا بیاد بالای سر علی اکبر. هنوز علی اکبر جان نداده او رو تحویل بگیره، هنوز علی اکبر جان به جان آفرین تسلیم نکرده، به اون دنیا پا ننهاده. این رسول خداست که از اون دنیا قدم رنج فرمودن بالای سر علی. اول علی اکبر رو سیراب کردن، بعد پیغام دادن به حسینم بگو من منتظرتم، قصه نخوره. فریاد زد علیک من السلام یا ابا عبدالله، بابا سلام رسول خدا رو من به تو میرسانم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.